سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که سازمان جوانان فعال افغان از حکومت افغانستان خواسته است تا در مذاکرات صلح این کشور برای جوانان هم نقش بدهد. گزارش هم داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات ایران حقایق را در مورد قطع عام‌های سال 1988 میلادی در آن کشور تحریف کردند. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان در مورد افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرد. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در آن ولایت خبر می‌دهند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا می‌گوید بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه ملاقات صورت نخواهد گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان در مورد افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرد. سابرینا حمیدی رئیس این دفتر میگوید کار بالای طرح قانون جبران خسارت ادامه دارد. کمیسیون بالای طرح قانون جبران خسارت کار می کند. مصوبه آن ترتیب شده و به نظر می رسد که این قانون می تواند باعث کاهش تلفات افراد ملکی شود. به گفته صبرینا حمیدی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان، بر علاوه مخالفان مسلح در این اواخر عملیات نیروهای افغان و بین المللی نیز باعث تلفات افراد ملکی شده است. مقامات امنیتی ولایت زابل از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در این ولایت خبر می دهند. محمد مصطفی مایار قمندان امنیه زابل به رادیو آزادی گفت
وی همان جلاد طالبان بود که اکثرا اعضای نیروهای دولتی یا بزرگان قومی را که گرفتار می کردند حلال می کرد و می کشت.
طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. مقامات افغان میگویند که آن عده از قماندانان طالبان هدف قرار میگیرند که مخالف گفتگوهای صلحند. سخنگوی والی بادغیس میگوید که در جریان درگیری در مربوطات این ولایت 7 مخالف مسلح و 4 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته شدند. جمشید شهابی به رادیو آزادی گفت
نیروهای مشترک امنیتی در ساحه ملبنجی عملیات مشترک داشتند که با مخالفین مسلح دولت درگیر میشن و در این درگیری افسر از مخالفین مسلح دولت کشته دارن و بیش از 10 تن هم زخم برداشته. متاسفانه در این درگیری 4 تن از نیروهای دلیری با جان شهادت مینوشن و 4 تن هم زخم برداشته.
مخالفان مسلح دولت افغانستان تا هنوز در مورد این درگیری چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه ملاقات صورت نخواهد گرفت. این اظهارات جان بولتون در حال صورت گرفت که روسیه اخیراً 3 کشتی و دریانوردان اوکراینی را در سواحل شبه جزیره کریمیا به اسارت گرفته است. جان بولتون دیروز به خبرنگاران گفت
تا زمانی که این کشتی ها و عمله آنها آزاد نشوند، من در آینده نزدیک شرایط را نمی بینم که ملاقات بین دو رئیس جمهور صورت بگیرد.
به تاریخ 25 نوامبر در منطقه بین بحیره سیاه و بحیره آزوف روسیه 3 کشتی اوکراینی و 24 دریانورد عمله آن را به اسارت گرفت. مسکو ادعا می کند که این کشتی ها به طور غیر قانونی به قلمرو این کشور در نزدیک منطقه کریمیا داخل شده بودند. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را با آن کشور ملحق ساخت. ایالات متحده آمریکا مرگ یک فعال سیاسی ایران را در جریان اعتصاب غذایی در زندان رژیم اسلامی نکوهش کرد.
وحید صیادی نصیری به خاطر نوشتن پیام ها از طریق شبکه های اجتماعی توسط مقامات رژیم اسلامی ایران زندانی شده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 13 دسامبر در یک اعلامیه گفت وحید صیادی نصیری که چهارشنبه هفته جاری درگذشت حدود 4 ماه قبل توسط مقامات ایران به طور غیرقانونی دستگیر شده بود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که آقای نصیری به مراجع قانونی دسترسی نداشت و در شرایط غیر انسانی زندانی بود. الهه نصیری خواهر وحید صیادی نصیری به رادیو آزادی گفت مقامات رژیم اسلامی به خانواده آنها اطلاع دادند که برادرش در یک شفاخانه در شهر قم وفات کرده است. و خبر آخر این که وزیر امور داخلی فرانسه هویت شخصی را تایید کرد که در جریان تیراندازی با پلیس این کشور در شهر استراسبورگ کشته شد. کریستوف کاسنر تایید کرد که شخص مظنون به قتل 3 تن در نتیجه تیراندازی در یک مارکت شهر استراسبورگ شریف شکات نام دارد. کریستوف کاسنر وزیر امور داخلی فرانسه گفت 3 افسر پلیس دیروز برای دستگیری این شخص مظنون تلاش کردند. به گفته ای آقای کاسنر شخص مظنون تیراندازی را بالای پلیس آغاز کرد و در نتیجه فیر متقابل کشته شد. شریف شکات به 27 مورد سرقت و خشونت محکوم شده بود و مدت حبس را در کشورهای جرمنی و سوئیس سپری کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از طریق وبسایت این گروه اعماق بدون ارائه شواهد ادعا کردند که یک طرفدار آنها این تیراندازی را انجام داده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قبلا نیز مسئولیت برخی حملات را در اروپا و سایر مناطق به عهده گرفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان جوانان فعال افغان از حکومت افغانستان خواست تا در مذاکرات صلح و جوانان نیز نقش بدهد. شماری از اعضای این سازمان روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفتند که جوانان بخش عمده ای از نفوس این کشور را می سازند و بدون توجه به این قشر پروسه صلح ناقص خواهد بود. این در حالی است که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید نقش جوانان در پروسه صلح گسترده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان جوانان فعال افغان همزمان با آغاز فعالیتش از حکومت افغانستان خواست تا از توانایی فکری، جسمی و ابتکار جوانان در روند صلح استفاده کند. برخی از اعضای این سازمان روز پنجشنبه در نشست در کابل گفتند که قشر جوان در جنگ‌های 40 ساله افغانستان قربانی بیشتر داده و حالا زمان آن فرا رسیده که در همه بخش‌ها به ویژه روند صلح برای جوانان نقش داده شود. فعادالله قیامی رئیس این سازمان طرحی را نیز در رابطه با صلح به حکومت پیشنهاد کرد و بر تطبیق آن تاکید نمود.
سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح، حکومت و نهادهای بین‌المللی باید از سازمان‌هایی که در آوردن صلح دخیلند حمایت کرده و آنها را به عنوان نهاد همکار بپذیرند. از حکومت نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم تا از قشر جوان به عنوان ستون فقرات حمایت نموده و موارد ضعف را روی دست بگیرند.
وی گفت که تلاش ها در زمینه گفتگو با طالبان افزایش یافته، اما نقش مشورتی جوانان در این راستا به گفته وی کم رنگ است. این سخنان در حال بیان می شود که تلاش های صلح از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای افغانستان افزایش یافته و وی به چندین کشور منطقه سفرهای را نیز انجام داده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز کمیته های از اقشار مختلف جامعه را تشکیل داد و تیم مذاکره کننده و برد عالی مشورتی صلح را مشخص ساخت. در این حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان می گوید که نقش جوانان در روند صلح کمرنگ نه بلکه پررنگ است.
شورای عالی صلح هم جوانان جدا مراقبت میکنند. در شورای عالی صلح هم وجود دارد. جوانان مراد کردیم، جوانان مراد میکنیم. آینده از جوانان است و ما میخواهیم که جوانان در حالت صلح و آرامش زندگی کنند.
جوانان پیش از این نیز در کابل و ولایات با راه اندازی نشست ها گفتند که یگانه راه خاتمه دادن به جنگ در افغانستان گفتگوهای صلح است و نقش آنان در این روند باید نادیده گرفته نشود. در این میان رئیس جمهور غنی نیز همواره به نقش جوانان در بخش‌های مختلف تاکید کرده و برای گفتگو با طالبان در میان نو کمیته مشورتی یک کمیته را برای جوانان نیز اختصاص داده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام‌های مخفیانه سال 1988 میدادی در آن کشور تحریف کردند. این اظهارات سازمان عفو بین الملل به تعقیب نشر گزارش اخیر این سازمان صورت گرفت که در آن گفته شده است این قتل عام‌ها در فاصله چند هفته در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در حد اقل 32 شهر در سرتاسر ایران صورت گرفته است. با گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میدادی در ایران اعدام شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به تعقیب گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در مورد آنچه که کمپاین گمراه کننده رژیم ایران درباره قتل عام‌های سال 1988 میلادی در این کشور خوانده شده، این سازمان 13 دسامبر مصاحبه ویدیویی میرحسین موسوی صدر اعظم سابق ایران را نشر کرد که در آن آقای موسوی حقایق را در مورد جرایم رد و تحریف می کند. این مصاحبه برای نخستین بار به تاریخ 13 دسامبر سال 1988 میلادی توسط نشرات عمومی ملی اتریش نشر شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که مقامات ارشد ایران حقایق را در مورد قتل عام‌های مخفیانه سال 1988 میلادی در زندان‌های این کشور تحریف کردند. نشر مصاحبه ویدیویی میرحسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در پاسخ به بحث‌های صورت گرفت که گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل باعث آن شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، میرحسین موسوی و حکومت وی از قتل‌های دست جمعی اطلاع داشتند که در ماه‌های جولای و سپتامبر سال 1988 میلادی در سرتاسر ایران صورت گرفت و این ویدیو نماینگر نقش آقای موسوی در کمپاین رسمی کتمان حقایق در مورد آنچه که اتفاق افتاد محسوب می‌شود. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل می گوید مقامات آن زمان ایران در این قضیه مرتکب چندین جرم شدند.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره. علاوه بر اعدام فراغذایی، نکته ویژه در تحلیل حقوقی عفو بین الملل در این گزارش اینه که مقامات ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان، اینکه چطور اعدام شدن، چرا اعدام شدن و در طی چه روندی اعدام شدن و با پنهان کردن محل دفن اونها، عملاً مرتکب جرم ناپدید کردن قهری شدند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در اواخر ماه جولای سال 1988 میلادی رژیم ایران دروازه های زندان ها را در سر تا سر این کشور بدون اینکه به خانواده های زندانیان دلیل آن را توضیح دهد مسدود کرد. منیره برادران یک زندانی سیاسی آن وقت که از این اعدام ها جان به سلامت برده است در این مورد به بخش ایران رادیو آزادی گفت:
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بوده و کسایی که اعدام شدن همگی قبلا دادگاه رفته، همون دادگاه های انقلاب اسلامی، در همون دادگاه ها هم حکم زندان گرفته بودن و زندانشون رو میگذروندن و بسیاری از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و باید آزاد میشدند.
سازمان عفو بین الملل این حرکت رژیم ایران را تلاش های هماهنگ برای از بین بردن مخالفان سیاسی رژیم اسلامی توصیف کرده، گفته است تعدادی از مقاماتی که عضویت هیئت مرگ را داشته و به این اعدام ها حکم کردن هنوز هم در پست های مهم رژیم اسلامی قرار دارند. و گفته سازمان عفو بین الملل حداقل حدود 5000 زندانی سیاسی سازمان مجاهدین خلق و گروه های دیگر چپ، محصلان و سایر افراد الا اخیر ماه سپتامبر سال 1988 میلادی در ایران اعدام شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.